بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که اصحاب شعاع مطرح کرده بودند عبارت از دیدن جسم در زیر آب بود که ما این جسم رو بزرگ می‌بینیم و اصحاب اشباح برای این بزرگ دیدن توجیهی ندارن، بنابراین مذهبشون باطله. اما ما که اصحاب شعاع هستیم برای بزرگ دیدن جسم در کف آب توجیه داریم، ولذا توجیه ما و لزوم مذهب ما صحیحه. توجیه اونها رو نقل کردیم، یکی از توجیهات اصحاب اشباح رو هم نقل کردیم. فعلا توجیه دومی که نقل میکنیم اینه که بصر وقتی میخواد چیزی رو ببینه، خود بصر اجتماع داره، پخش نیست. اینو بالوجدان ما در خودمون تجربه کردیم که گاهی چشممون جمعه، شی رو میبینه، گاهی پخشه، مثل این که چشم باز باشه، پخشه. یه شی رو که میخوام ببینیم یه طوری خاصی میبینیم. اینو خودمون اگه به خودمون مراجعه کنیم میبینیم داریم در روزمره بالاخره برامون اتفاق میفته که گاهی چشم جمعه، گاهی پخشه، گاهی باز و پخشه، مثل این که ماتمون برای یه جاره یه جور خاصی میبینیم. می‌فرمایند که اگر چشم جمع باشه، اجتماع داشته باشه، ما شی رو همونطور که هست و به همون اندازه که هست می‌بینیم. اما اگر چشممون پخش باشه، شی رو پخش می‌بینیم. مثلا آدمی که خیلی خسته است فرزن، احتمال میره که چشمش پخش بشه، یعنی در وقتی دیدن با بیحالی، با پخشی نگاه می‌کنه، جسم رو اونطور که هست تشخیص نمیده. پس تفرق یکی از عوامل پخش دیدنه، تفرق چشم یکی از عوامل پخش دیدنه. چه چیزی باعث تفرق میشه؟ یکی از عواملی که باعث تفرق میشه اینه که ما خیره به یه چیز نگاه کنیم مدتی. فرضاً چیزی به نظرمون دور میاد، ولو دورم نیست، اما به نظرمون دور میاد، چشمون خیره میکنیم، با شدت به اون چیز نگاه میکنیم. اوائل که چشم حالت عادی داره، بعد حالت عادی رو از دست میده، پخش میبینه. اون وقت اون چشم رو که به نظرمون دور آمده بزرگتر از اونی که هست میبینیم. پس اینطور شد که گاهی چشم ما مجتمعه، گاهی متفرقه. اگر تفرق حاصل باشه جسم پخش دیده میشه، مثل خود چشم که پخش شده. چه چیزی باعث تفرق میشه؟ یکی از عوامل تفرق تیز نگاه کردن و خیره نگاه کردن به یک چیزی هست که ما گمان میکنیم دوره، چشممون خیره میکنیم بهش که تا اون دور رو خوب تشخیص بدیم. چشم بعد از مدتی خسته میشه، پخش میبینه. حالا این کسی که توجیه میکنه که اسکندر افرودوسیه، ایشون اینطوری میگه، میگه بر چون ما اون جسم رو در ته آب دورتر از اونی که هست خیال میکنیم، لذا خیره به اون نگاه میکنیم، تیز نگاه میکنیم بهش. بعد از مدتی که خیره شدیم چشم یفوته، اون اجتماعی رو که داشت یفوته، از دست میره، اجتماع از دستش میره، حالت تفرق پیدا میکنه، شبه این جسم رو بزرگ میبینه. پس توجه کردیم چطوری توجیه کرد؟ ابتدا گفت ما اون جسم رو دورتر از اونی که هست میبینیم، برای دیدنش خیره میشیم، بعد بر اثر خیره شدن چشممون تفرق پیدا میکنه، در اثر تفرق پیدا کردن چشم این شبه این جسم رو بزرگتر از اونی که هست میبینیم. به این ترتیبشون توجیه میکنه. و قال فاضل قدماء المفسرین، منظور از مفسرین، مفسرین کلام ارسطوئه، در بین کسانی که تفسیر کردند کلام ارسطو رو دو نفر هستند که مورد احترام مصنفند و هر دو رو ایشون قبول داره، یکی اسکندر افریدوسیه، یکی هم سامستیوسه. الان منظور اسکندر افریدوسیه. ایشون گفته ان البصر یعرض له لما یفوته من استقصا، من استقصا رو توجه کنید، بیان برای مای مایفوتهو نگیرید، مبین مایفوتهو حذف شده. اینطور بوده مایفوتهو من الاجتماع، این رو از تفرقی که ایشون بعدن میگن ما به دست میاریم که مبین ما حذف شده. اینطور عبارت رو معنا کنید: چشم عارض میشود برایش به خاطر اون اجتماعی که از دست داده. چرا اجتماع رو از دست داده؟ از جهت استقصاء تأمل شی، خیره نگاه کردن به شی، خوب نگاه کردن، زیاد نگاه کردن به شی، عارض شده برای چشم. از ناحیه این خیره نگاه کردن عارض شده که ان یراه و ابعد، اون جسم رو دورتر از اونی که هست ببینه. اون وقت و یتفرق البصر لتأمله، بصر برای دید اون شی تفرق پیدا میکنه. و یعظم شبهه، پس شبه اون جسم که در کف آب بزرگ به نظر میرسه. علت بزرگ به نظر رسیدن در چشمه، اون شبه رو داره به چشم میده، اما چشم چون متفرق شده شبه رو متفرقن میگیره. وقتی شبه متفرقن گرفته شد بزرگتر به نظر میرسه. مصنف این مطلب رو تایید میکنه، میگه گاهی جسمی در یه متری ماست. فاضل قدمای مفسرین اسکندر اینطور گفت: جسم رو ما دورتر از اونی که هست میبینیم. یعنی جسم مثلا یه متری ماست، ما فرض میکنیم سه متریه، لذا خیره میشیم. پس یکی از کلماتی که ایشون گفت این بود که جسم رو دورتر از اونی که هست میبینیم، چون دورتر از اونی که هست گمان میکنیم لذا خیره میشیم. حرف رو این مبنا بنا شد. مصنفم از همینجا تایید میکنه این حرفو، میفرماید که گاهی جسمی هستش که یه متر از ما فاصله داره، ولی ما پیش خودمون خیال میکنیم این جسم سه متر فاصله داره. به گمان این که این سه متر فاصله داره، میخوام جسم رو در سمتری ببینیم. به نظرمون میرسه که مقداری از شکل این، از قد این جسم و از اندازه این جسم کم شده، به اندازه 3 متر فاصله از اندازش کم شده. منتها در واقع که این 3 متر فاصله نداره، در واقع 1 متر فاصله داره. ما براش فاصله 3 متری در نظر گرفتیم و کوچیک شدن به حسب 3 متر فاصله براش قبول کردیم، ولی این در واقع یه متر فاصله داشته. لذا اون کوچیکی رو که ما در این جسم توقع داشتیم الان نمیبینیم، چون واقعا سه متر فاصله نداره، یه متر فاصله داره. کوچیکی رو نمیبینیم، لذا بزرگ به نظرم جلوه میکنه، بزرگتر از اونی که مقداری که خیال میکنیم. یعنی خیال میکنیم که در فاصله سه متریه، پس باید اندازه مثلا 2 سانتی متر داشته باشه، حالا الان 3 سانتی متری میبینیمش. 3 سانتی متری نه تنها اندازه فاصله 3 متری نیست، بلکه اندازه فاصله 1 متری هم نیست. یعنی او رو بزرگتر از اون مقداری که الان در واقع هست حتی میبینیم، نه بزرگتر از اون مقداری که براش خیال میکردیم. آخه ما خیال میکنیم این در فاصله 3 متریه، یه اندازه براش در نظر میگیریم که به حسب فاصله 3 متری این اندازه رو داشته باشه. الان که این در فاصله 1 متریه ما میبینیمش، باز به اندازه یه متری نمیبینیمش، به اندازه بزرگتر از فاصله یه متری هم میبینیمش. نه تنها بزرگتر از فاصله اندازه سه متری میبینیمش، بلکه نه تنها بزرگتر از اون فاصلهی که در سه متر، اندازهی که در سه متر فاصله میتونه پیدا کنه میبینیمش، بلکه بزرگتر از اندازهی که در یک متر فاصله هم میتونه پیدا کنه میبینیمش. علتش اینه که خلاف توقع ما شده. ما توقع داشتیم که این جسم 3 متر فاصله داره کوچیک دیده بشه، حالا میبینیم که بزرگ دیده میشه. چرا بزرگ دیده میشه؟ چون واقعا جلوست، ما خیال میکنیم دوره. حالا که میبینیم خلاف انتظارمون شد، لذا بزرگتر از همین مقداری که واقعا داره خودشو نشون میده حتی میبینیمش. پس اگر جسمی رو ابعد از آنچه که هست ما ببینیم، او رو بزرگتر از آنچه که هست خواهیم دید. لذا فاضل قدمای مفسرین اینطور گفت که چون ما این شیء ته آب رو دورتر از آنچه که هست میبینیم، تأمل میکنیم و چشممون پخش میشه و بعد او را هم بزرگ میبینیم. دیدید که به این ترتیب کلام او رو ما تأیید کردیم. و یمکن ان یؤکد هازا، یعنی تأیید کنیم هازا القول رو، قول این اسکندر رو، به این که شیئی که عادت بر این جاری شده که دیده شود من بعد ما علی قدر ما، از بعد مثلا 3 متری 3 سانتیمتری دیده میشه. فاذا تخیل ابعد من حیث هو، گمان کنیم دورتر از اونیست که هست، یعنی الان 1 متریه ما خیالش کنیم 3 متریه. ولم یر قدره، ولم یر قدره، قدرش هم دیده نشه. کدوم قدر؟ قدری که یخیله ذلک البعد، اون قدری که این بعد 3 متری به نظر میرسونه، یعنی این در 3 متر باید به این قد دیده بشه، به این اندازه دیده بشه، ولی به اون اندازه دیده نمیشه. بل اعظم من، بزرگتر دیده میشه. چرا بزرگتر دیده میشه؟ لانه بالحقیقه قریبون، چون حقیقتا نزدیکه، ما خیال کردیم دوره. خب ان الشیء الذی اعتید کذا فاذا تخیل ابعد رؤیا له، این رؤیا جواب ازاست. اگر ما او رو دورتر از اون چه که هست گمان کنیم، رؤیا له مقدار اعظم من المقدار الذی یستحقه ببعده، او رو بزرگتر از اون مقداری میبینیم که در این بعد باید اون مقدار رو داشته باشه. او را ببینیم بزرگ دیده میشود لهو، برای این شی مقداری بزرگتر از اون مقداری که این شی اون این مقدار رو به واسطه فاصلش مستحق است، یعنی بیش از اون مقداری که باید داشته باشه ما براش میبینیم. فیتخیل اعظم من المعهود، پس او بزرگتر از معهود به نظر میرسه، نه بزرگتر از اون مقداری که باید در فاصله 3 متری داشته باشه، بلکه حتی بزرگتر از اون مقداری که الان در فاصله 1 متری داره، از این مقدارم بزرگتر دیده میشه. این کلام معید کلام اسکندر. باز ایشون میگه در این حال با این تاییدی که آوردیم، باز کلام ایشون رو ما تکمیل نمیدونیم، یا اصلا به طور کلی این بحث رو ما کاملا نتونستیم جواب بدیم. با اصولی که قبلا گذروندیم، شما فضل نظر بیشتر نظر کنید، نظر بهتر و بحث بیشتری بکنید، شاید حق در این مسئله برای شما روشن بشه. ثم فی هازا، فی هازا یعنی در کلام این اسکندر، یا در کل این مسئله، یا در کل این مسئله، به هر دو میشه بزنیم. فضل و نظرین یعنی بحث زیادتری داریم، که یحتاج ان یفتن له المتحقق للاصول، احتیاج هست به این که آگاه به این نظر بشود کسی که تحقیق کرده قواعد گذشته ما رو، کسی که قواعد گذشته ما رو با تحقیق گرفته، میتونه این نظر برای این نظر متفتن بشه، آگاه بشه، این نظر رو متوجه بشه، اشکالی اگر در مسئله هست اشکال رو به دست بیاره، اگر احتیاج به بحث بیشتریه بحث بیشتری داشته باشه. و یکونو به یحتاج ان یفتن له المتحقق للرسول، و یکون همین متحقق به طوری که لا یخفا علیه کیفه ینبغی ان یکون الحق فی ذلک، حق براش مخفی نمونه، حق در این مطلب رو بتونه بفهمه. تموم شد. تا اینجا یک توجیه از اصحاب شعاع ذکر کردیم و دو توجیه از اصحاب اشباح ذکر کردیم. مصنف میگه که شبهه بر اصحاب شعاع وارده، چون اونها توجیهی که کردن به نظر خودشون توجیه درستی بوده و گمان کردن توجیه درست کردن، بعد گفتن توجیه اصحاب اشباح کافی نیست، پس نظر ما که داریم توجیه درست میکنیم نظریست درست، در حالی که اونها اشتباه کردن، توجیه اونام کافی نیست، توجیه اونام غلطه، الان توجیهشون رو باطل میکنیم. میگیم شما گفتید این شعاع که از چشم خارج میشه با یک قطر خاصی میاد که انتهاش اندازه قطر همون جسمیست که ته آبه، ولی وقتی به آب برخورد کرد بر اثر استکاک با آب پخش میشه. ما به شما میگیم که این سطح آب استکاک داره و این شعاع رو پخش میکنه. وقتی که این شعاع از این استکاک خلاص شد و به طرف آب نفوذ کرد، دیگه اون استکاک رو نداشت، باید اون پخشی رو از دست بده جمع بشه، چون طبیعت شعاع اینه که جمع بشه. خب مادامی که قاصری جلوی این طبیعت رو گرفته، یعنی اون سطح آب پخشش میکنه، اما وقتی قاصر از بین رفت، یعنی دیگه سطح آب تموم شد، این شعاع نفوذ کرد تو آب، اون وقت چرا به طبیعت خودش بر نگرده؟ چرا جمع نشه؟ باید جمع بشه، بره اون سکه رو به همون اندازه که هست ببینه، اون جسمی که در آب به همون اندازه که هست ببینه. بالاخره طبیعت شعاع جمع شدن، نه تفرق. اگر قاصری باعث بشه این طبیعت رو مانع میشه، اما وقتی قاصر از بین رفت شیء مقصور برمیگرده به طبیعت خودش. شعاع تا وقتی که به سطح آب برخورد میکنه بر اثر اصطکاک با آب پخش میشه، بعد که از سطح گذشت دیگه اصطکاکی با سطح نداره، باید برگرده به طبیعت خودش، چون قاصر دیگه از بین رفته، باید برگرده و جمع بشه بره شیء رو در ته آب همونجوری که هست ببینه. چرا شما گفتید تا اون آخری که میره پخشه و جسم رو بزرگتر میبینه؟ پس دیدین توجیه شما هم کافی نبود. ثم هذه الشبهه لیست مما تخص بلزومها احد الفرقتین، شبهه‌ای نیست که به ملزم کردنش یکی از دو فرقه اختصاص داشته باشه، یعنی اصحاب اشباح یا اصحاب شبهه، هر دو ملزم میشن، هر دو گرفتارن. اینطور نیست که یکی از دو فرقه ملزم بشه دون الاخرى، زیرا اون توجیه هم که شما کردید کافی نیست که اصحاب شبهه هستید. فان الانکسار الذي يقوله اصحاب الانکسار، انکساری که اصحاب انکسار یعنی اصحاب شعاع میگن، انکان لسک، اگر به خاطر استکاک شعاع با سطح آب باشه، فلما بقیه علی حاله، چرا وقتی این شعاع داره نفوذ میکنه تو آب این انکسار به حال خودش باقی میمونه؟ چرا هنوز هم منکسره؟ چرا هنوز هم پخشه؟ ولما لا یرجع کرتن اخرى فیستوی، چرا بار دیگر بر نمیگردد تا مستوی بشه، یعنی از حالت تفرق در بیاد، حالت اجتماع در پیدا کنه؟ از طبیعت الشعاع ان ينفذ على الاستقامه، طبیعت شعاع اینه که به استقامه و به صورت جمع نفوذ کنه. فان کان هذا مستحیلا، اگر نفوذ به صورت استقامه به خاطر وجود قاصر مستحیل باشد در شعاعی که نفوذ میکند به سمت آب یا به سمت مرئی، این مستحیل باشد اذا لاقا، وقتی ملاقات با آب کرد، وقتی ملاقات با آب کرد محال باشد که نفوذ مستقیم داشته باشه. چرا؟ چون آب قاصره. میگیم که بله، سمزداد شیء غورن، حالا اگر شیء عمقش زیاد بشه، یعنی از سطح آب بگذره نفوذ کنه در داخل آب، فلما یعرض له ان یزداد لقوره انکسارا، چرا عارض میشه برای این شعاع که به خاطر قورش انکسار بیشتر پیدا کند؟ با اینکه دیگه استکاک از بین رفته، با اینکه قاصر از بین رفته، در همون هنگامی که ملاقات با آب کرد قاصر وجود داشت. هازا مستحیلن، یعنی نفوذ علی الاستقامه مستحیل بود اذا لاقاه، اون وقتی که با آب ملاقات میکرد، اما بعد که نفوذ میکرد در قور و عمق آب که دیگه محال نبود نفوذ مستقیم. فلمه ی عرض لهو، چرا بعد از نفوذ در عمق آب برش عارض شده که یزداد و لغورهی انکسارا، باز برای فرو رفتنش انکسار بیشتر داشته باشه. ولمه لا یزداد و بامتدادهی انتظاما، چرا با امتداد در آب براش انتظام و اجتماع بیشتر نمیشه، در حالی که طبیعتش اینه که به اجتماع برگرده، نفوذ مستقیم داشته باشه. خب تا وقتی قاصری جلوی طبیعتشو گرفت این طبیعت عمل نمیشه، بعد که قاصر کنار رفت طبیعت باید به حال خودش برگرده. فإن القياس، یعنی قاعده ایجاب میکند که یحدث له، حادث شود له، یعنی برای این شعاع، بالامتداد یعنی با امتداد در آب، با نفوذ در آب براش حادث شود، این به اتصالی که لاینبسط پخش نمیشه، یعنی اجتماع داره، باید همینطور مجتمعا و منتظما در داخل آب فرو بره و وقتی به اون جسم رسید جسم رو اونطور که هست ببینه. و بالجمله فنعم ما قال المعلم الاول حين قال، عبارت توجه کنید دو جور معناش میکنم، لئن، این اشتباس، لئن درست نیست، لئن، این شرطیه است، یکونو که اول صفحه بعد میاد جوابشه. در هر دو طوری که این عبارت رو میخونم این شرطیه است، یکونو جوابشه. عبارت توجه کنید، لئن یمتد المبصر، لئن یمتد المبصر الی سعت من سعت الی زیق فیجتمع فیه، فیجتمع فیه یکون ذلک فیه اعون علی تحقیق صورته. عبارت رو ابتدا به همین صورت که خوندم مبصر میخونم معنا میکنم. معناش اینه که این عبارت دنباله همین کلامی است که الان گفتیم، که شعاع باید وقتی از حالت استکاک در آمد به طبیعت اصلی خودش برگرده و مجتمع بشه، یعنی اون انبساط و اون سعی رو که داره از دست بده حالت زیق پیدا کنه، حالت اجتماع پیدا کنه. حالا این عبارت اینطور میگه، میگه مبصر یعنی اون شعاع از سعه به زیغ امتداد پیدا کنه، یعنی از وقتی به آب خورد و سعه پیدا کرد حالا که داره تو آب میره زیغ پیدا کنه، بعدم در مرئی مجتمع بشه. در مرئی، در مرئی مجتمع بشه یعنی اون جسم زیر آب رو مجتمعاً ببینه. اگر اینطوری ببینه این بهتر کمک میکنه در دید اون شیء زیر آب از این که اون شعاع همونطور در حال وسعت در آب فرو بره و حال در حال پخشی به اون مرئی برسه. میبینید که این عبارت همون دنباله عبارت قبله، تاییدیست از کلام ارسطو و معناش اینه که اگر شعاع از حالت پخشی که در اثر استکاک با آب پیدا کرده به حالت زیغی و اجتماعی در غور آب پیش بره، نتیجتاً در مرئی جمع میشه، یعنی وقتی به مرئی میرسه که حالت اصلی خودشو داره، در این صورت مرئی رو به حال خودش میبینه. یکون و چنین حالتی کمک کننده تر برای دیدن مرئی، بهتر مرئی رو نشون میده از این که شعاع در همون حالت سعه و با همون حالت پخشی در آب فرو بره و به مرئی برسه. این عبارت به معنای اول که بخونم معناش بکنم، بعد برگردیم معنای دوم. هر آینه اگر امتداد پیدا کند مبصر یعنی شعاع از سعه و پخشی که در حال استکاک با سطح آب پیدا کرده، امتداد پیدا کند الی زیغ به اجتماع در غور آب، فیجتمع فیه یعنی در مرئی جمع بشه، یعنی وقتی به مرئی میرسه در ته آب دیگه جمع بشه. اگر اینطور بشه یکون ذلک، این امتداد از سعه به زیغ و این اجتماعی در مرئی، یکون فیه در باب ابصار، ضمیرها رو خوب دقت کنید، یکون ذلک یعنی این امتداد از سعه به زیغ، این اجتماعی در مرئی، این فیه در باب ابصار، یکون اعون کمک کننده تر بر تحقیق صورت مرئی، کمک کننده تر از این است که این من متمم افعال و تفضیل این اعونه، کمک کننده تر از این است که خارج شود رائی یعنی همون شعاع خارج شود از چشم، منتشرن فی سعه که در حالی که پخش باشه در سعه همینطور پخش بره پایین. این همونطور که دیدین همون مطلب قبلی است، منتها از عبارت ارسطو شاهد آورده براش. میتونیم اینطوری معنا کنیم، لئن یمتد المبصر من سعت الی زیغ. این اصل اگه اینطور باشه دیگه ارتباط به مطلب قبل نداره، اصل بحث شعاع رو باطل میکنه، اصل شعاع رو باطل میکنه. میگه اگر مبصر یعنی مرئی از سعه یعنی از بیرون چشم که سعه هست الی زیغ به طرف چشم که اون زیغه بیاد، یعنی شبح بیاد به طرف چشم، فیجتمع فیه پس جمع بشه در این زیغ. اول گفتیم در تعبیر اول گفتیم به مرئی، در تعبیر دوم برمیگردونیم به زیغ، در اون چشم جمع بشه. اگر اینطور بشه که بگیم شبح از بیرون بیاد وارد چشم بشه، یکون و ذلک فیه اعون، یکون و این چنین امتدادی و این چنین اجتماعی فیه در مرئی اعون بر تحقیق صورتش، یعنی بهتر صورت مرئی رو نشون میده. بهتر از چی نشون میده؟ بهتر از این که خارج شود رائی یعنی شعاع از چشم منتشرن فی سعه. که اگه توجه کنید این عبارت اینطور میگه، میگه اگه شبه از سعه که خارجه به زیغ که چشمه بیاد و در چشم جمع بشه، ما بهتر میتونیم اون مرعی رو با این شبح ببینیم، بهتر از این که شعاعی از چشم خارج بشه و در فضا پخش بشه و به اون مرعی تعلق بگیره. که این عبارت را اگه به این صورت معنا کنیم، اصحاب شعاع رو قولشون رو باطل میکنه، اصحاب انتباع قول اصحاب انتباع رو تصحیح میکنه. به اصل بحث شعاع و انتباع ارتباط داره، به این بحث قبلی که مصنف گفت ارتباط نداره، یعنی به بحث که الان در مسئله آب گفتیم ارتباطی نداره. به طور کلی اینطور میگه، میگه اگر انتباع رو بگیم بهتر میتونیم مرئی رو ببینیم تا شعاع رو بگیم. چرا؟ چون در انتباع جمع حاصله، در شعاع فرق تفرق حاصله، و هر جا جمع باشه بهتر از تفرقه. حالا هر کدوم رو سلام میدونیم چرا دیگه؟ ایشون میگه که نه نمیخواد بگه رؤیت شعاع درسته، میگه که ما مرئی رو در برابر قول انتباع بهتر از شعاع میبینیم، مماشات میکنه، تنزل میکنه، با شعاعی ها این طرف میزنه. علی حال اختیار خودتون اون اولی بگیرید، اولی عبارت معنی که برای عبارت کردین در اول معنی خوبی بود، ارتباط به بحثم داشت، اما این معنی دومی که کردیم ارتباط به کل بحث داره، ارتباط این بحث اخیر دیگه نداره. خب این تموم شد. این در عنوان فصل گفتیم که دو مسئله در این فصل مطرحه، یکی فی حل شبه التی اوردوها، یکی فی اتمام القول فی المبصرات التی کذا. این دوتا مسئله رو در عنوان فصل گفتیم. مسئله اول تا اینجا طول کشید و الان تموم شد، فعلا باید وارد در مسئله دوم بشیم که در عنوان بحث و در عنوان فصل آمده. این مسئله عبارت از این است که اوضاع مرئی و رائی و ذو و مرآت رو با هم ملاحظه می کنیم، ببینیم که در این اوضاع چه وضعی برای شفاف و چه وضعی برای مرئی به وجود میاد. ابتدایشون می فرماید که گاهی این سه چیز، یعنی مرئی و مضی و رائی، در یک شفافند. مثلا تو این اتاق نشستیم، برق روشنه، پس مضی تو اینجاست، تو همین شفاف که هواست. ما هم که رائی هستیم تو این هوا هستیم، مرئی هم تو این هواست، هر سه توی یک شفاف هستیم. در این صورت واضحه مسئله که شفاف رو ما نمیبینیم ولی مرئی رو میبینیم، مضی رو هم میبینیم. این بحثی نداره، اصلا مطرح نمیشه، فقط ایشون میگه و رد میشه. صورت دوم اینه که بین مضی و مرئی، بین مضی و رائی یا مرئی شفافاتی باشه، یعنی هر کدوم در شفافی باشن. اینطور نباشه خلاصه که هر سه در یه شفاف باشن، اختلاف داشته باشن. این رو به چهار صورت تقسیم میکنیم، چهار صورت رو که ذکر کردیم فصل تموم میشه. پس اون چهار صورتی که مورد بحث ماست در صورتی است که این سه تا توی شفاف نباشن. این چهار صورت رو تیکه جدا جدا میخونم انشالله و آخر جمعشون میکنم. و مما یتصل به هذا الموضع، از چیزهایی که مرتبط به این بحثه، حال آن چیزی است که ما میگیم که عبارت هست از اوضاع مرئی و رائی و ذو و مرآت. رسیدگی میکنیم به اوضاعی که اینها دارند، اینم مرتبط به بحث ماست، چون بحث ما در شفاف و اینها بود، در مرئی و رائی و شفاف بود، بالاخره اینجا باید این بحث مطرح بشه. فنقولو قد یعرض ان یکون المرئی و المضی و رائی فی شفاف واحد، گاهی هر سه اینا در یک شفافن، چنانچه مثال زده شد. این دیگه مورد بحث قرار نمیگیره، به خاطر اینکه واضحه و بیشتر اوقات ما با این سر و کار داریم، به این جهت اصلا بحث نمیکنن، مطرحش نمیکنن. فرض دوم، وقد یعرض ان یکون المضی و المرئی فی شفافات که بینها سطوحون، گاهی اتفاق میفته که مضی و مرئی در شفافاتی باشن که بین اون شفافات سطوحی فاصله است، یعنی هر کدوم در یه شفافی قرار میگیرن، بالاخره هر سه در یه شفاف نیستن. حالا اگر هر سم در سه شفاف نباشن، لااقل هر سه در یک شفاف نیستن، دو شفافه یا سه شفافه. اینو چهار صورت میکنیم. اینی که هر سه در یک شفاف نیستن چهار صورت میشه. صورت اول رو در همین خط پنجم فإن کان وضع السطح فی المحاذات شروع میکنیم. صورت دوم رو خط هفتم، اول خط هفتم، و این کان از سطح خارجان انزالک شروع میکنیم. صورت سوم خط سیزدهم، و این کان صورت سوم خط سیزدهم، و این کان المرئی خارج عن شفافن. صورت چهارم خط پونزدهم، و این کان لیس کذلک. حالا صورت اول رو میگیم. در صورت اول فرض میشه که شفاف بین رائی و مرئی در محاذات قرار گرفته، یعنی درست فاصله شده اون سطح شفاف بین رائی، بین موزی و مرئی، اشتباه گفتم ظاهرا، بین رائی و موزی، بین رائی و موزی این شفاف فاصله شده. مثلا فرض کنید که شفاف ما خورشیده، ما هم رائی هستیم، رائی ما هستیم که توی هوا هستیم، موزی خورشیده که توی فلک خودشه، فلک خودش هم شفافه، پس او توی یک شفاف دیگری است که فلکش باشه، ما توی یک شفاف دیگر هستیم که هوا باشه. مرئی یکی از کواکب دیگه است، فرق نمی کنه مرئی قمر باشه یا زحل باشه. اگر قمر باشه، مرئی بین رائی و موزیه، چون قمر فاصله است بین ما و شمس. اگر زحل باشه، موزی بین رائی و مرئیه. از این جهت فرقی نمی کنه چه مرئی واسطه باشه بین موزی و رائی، چه موزی واسطه باشه بین رائی و مرئی. در صورتی که قمر رو مرئی بگیریم، مرئی میشه واسطه بین موزی و رائی. در صورتی که زحل رو ما مرئی بگیریم، موزی میشه فاصله بین مرئی و رائی. از این جهت فرق نمی کنه که مرئی کجا باشه، مرئی قبل از موزی باشه یا بعد از موزی باشه، از این جهت فرق نمی کنه. ولی شفاف باید محاذی باشه بین رائی و بین موزی. همونطور که الان تصور کردید، افلاک فاصلند بین، در سطحی هستند که محاذی هستند بین رائی که ما هستیم و موزی که خورشیده. در این صورت ما شفاف رو نمی بینیم، اما موزی رو میبینیم، مرئی رو هم میبینیم، خورشید رو میبینیم، مریخ چیز زحل یا قمر رو هم میبینیم، اما شفاف یا اون افلاک رو نمیبینیم. این صورت اول شد. پس در صورت اول شفاف بین رائی و موزیه، در محاذات این دوتاست، به مرئی کار نداریم. مرئی میخواد بین رائی و موزی باشه، میخواد بعد از موزی باشه، علایال فرقی نمی کنه. در هر صورت ما نمیتونیم شفاف رو ببینیم، در این حال نمیتونیم شفاف رو ببینیم. این صورت اول بود. فإن کان وضع از سطح فی المحاذات التی، یعنی سطح شفاف، اگر وضع شده باشد سطح شفاف در محاذاتی که بین رائی و موزی فاعل للاستناره است، موزیی که اثرش استناره است، چون این موزی که خورشیده هم ماه روشن کرده هم زحل رو روشن کرده، یعنی مرئی شما هر کدوم که باشه موزی او رو روشن کرده، چه قمر باشه چه زحل باشه، پس موزی فاعل للاستناره است. حالا سطح فاصله شده بین رائی و موزی و در محاذات بین این دوتا قرار گرفته، نه فاصله جوری دیگه، فاصله که محاذی باشه، یعنی درست مطابق اینا قرار گرفته. در این صورت لم یرزال کس سطح، این سطح شفاف دیده نمیشه، در این حال ما شفاف رو نمیتونیم ببینیم. کس سطح الفلک و الهوا، در همین مثالی که زدیم ما نه هوا رو میتونیم ببینیم نه شفاف رو. هوا و شفاف که افلاک افلاک باشه، بین ما و موزی فاصله است. ما در هوا قرار گرفتیم، موزی در فلک خودش. بین ما و موزی این دوتا شفاف فاصله است، هم هوا هم فلک ها، فلک خورشید یا فلک های دیگه. این فلک ها رو ما نمیتونیم ببینیم، خود کوکب رو میتونیم ببینیم، هوا رو هم نمیتونیم ببینیم. پس در این صورت شفاف قابل دید نیست. صورت دوم اینه که شفاف خارجن انزالش باشه، یعنی بین رائی و موزی و در محاذات بین این دوتا نباشه، در محاذات بین این دوتا نباشه، بلکه رائی و موزی، بلکه رائی در هوا باشه و موزی هم، حالا چه در هوا باشه چه در غیر هوا، در اون محاذات نباشه. حالا مثال میزنیم روشن میشه. در محاذات بین رائی و در محاذات نباشه، یعنی در مازات بین رائی و مرئی نباشه، موزی، خود موزی. فرض کنید که ما لب آبی وایستادیم، ما تو هواییم، موزیمون هرچی هست، حالا یا چراغی که اونم تو هواست، یا خورشیده که اون دیگه تو هوا نیست، توی شفافی دیگه است، از این جهت باز فرقی نمی کنه. اینا وقتی میتابن روی این آب، آب دیده میشه، آب شفافه ولی در این حال دیده میشه. اگه مرئی هم تو این آب باشه، اون مرئی هم دیده میشه. پس در این حالت هم مرئی دیده میشه در این صورت دوم، هم شفاف دیده میشه. برخلاف اولی، صورت اولی شفاف دیده نمیشد، فقط مرئی دیده میشد. اما در صورت دوم هم شفاف دیده میشه، هم مرئی دیده میشه. یعنی اگه چیزی تو آب افتاده باشه، اون چیزم میتونیم ببینیم. خب شفاف در این حالت در محاذات قرار نگرفته، یعنی بین موزی و رائی قرار نگرفته، بلکه موزی و رائی، اگر موزی چراغ برق باشه، هر دو تو یک شفافن جدای از آب، اگر موزی خورشید باشه، هر دو تو دو شفافن، ولی از این جهت فرقی نیست. بالاخره شفافی که عبارت از آبه در وسط موزی و رائی نیست، در وسط موزی و رائی نیست، لذا شفاف دیده میشه. نور از اون موزی، چه خورشید باشه چه برق باشه، میتابه به این آب و منعکس میشه و این آب متمیز دیده میشه، یعنی جدا دیده میشه، یعنی تشخیص میدیم که این آبه، با اینکه شفافه ولی میبینیمش. اینم صورت دوم. اگر در مرئی، اگر این آب که شفافه چیزی افتاده باشه، ما اون چیز رو میبینیم. در مورد اون چیزی که میبینیم یه بحثی دارن، یه تفصیلی دارن که اون ان شاءالله میرسیم. پس خلاصه این مطلب این شد که اگر شفافی داریم مثل آب و موزی و رائی هستند، موزی و رائی در شفاف دیگری است، نه در خود آب، در شفاف دیگری است، در هواست. موزی فرق نمی کنه، موزی در همون شفافی باشه که رائی توش هست مثل هوا، یا در شفاف دیگه باشه، علی ای حال این آب که شفاف ماست بین موزی و رائی فاصله نیست، واسطه بین این دوتا نشده، جدای از این هاست. در این حالت نور میتابه و این شفاف دیده میشه، همونطور که مرئی دیده میشه. حالا اگر موزی رو بیاریم در سطحی قرار بدیم که این شفاف، یعنی آب، واسطه بشه بین رائی و موزی، یعنی موزی رو ببریم پشت آب، دیگه آب رو نمیبینیم. البته شما تو تصورتون ممکنه فکر کنید آب رو میبینید، اما اگه آب رو میبینید به خاطر اینکه دیواره رو میبینید. شما فرض کنید که این آب تو رودخونه نباشه، آبی باشه که اصلا اطرافش بسته نباشه، اطرافش بسته نباشه که شما از اون اطرافش نتونید تشخیص بدید، و همچنین پشت سر شما تاریک باشه، موضعتون منحصر باشه به همونی که پشت آبه، که آب بین شما و موضع فاصله باشه، با دو شرط: یکی این که دیگه موضع دیگه غیر از اون نداشته باشید، یکی این که همه جا رو آب گرفته باشه. اینطور نباشه که دور و بر این آب دیوار باشه، مثل حوضچه یا مثل رودخونه، که از رو دیوار شما وجود آب رو تشخیص بدید. در این حال اگر توجه کنید میبینید که اون آب رو نمیبینید، آب دیده نمیشه. پس باز این شفاف اگر قرار بگیره بین موزی و بین رائی، در سطح محاذات بازم دیده نمیشه، اما با اون دو شرطی که گفتم. اما اگر در بین شفاف بین موزی و رائی نباشه، در سطح محاذی و این بین این دوتا نباشه، همونطور که اول گفتیم، این آب دیده میشه، چه موزی در هوایی باشه که رائی وایسده، چه موزی در هوای دیگه در اون هوا نباشه، بلکه در شفاف دیگه باشه، چنانچه خورشید اینطوره. و این کان از سطح، یعنی سطح شفاف خارجن انزالک، یعنی به اون صورت نباشه که محاذی بین راعی و مزی باشه، در سطح محاذات بین راعی و مزی نباشه، فاصله بین این دوتا نباشه. که سطح الماء مثل سطح آب، به شرطی که ما در هوا باشیم، ما تو خود آب نباشیم، شفافمون شفافی دیگه باشه. و موزی هم لیس فی هذه المحاذات، در اون محاذات نباشه، یعنی پشت آب نباشه. چون اگه پشت آب باشه که آب بین ما و موزی باشه، با اون دو شرطی که عرض شد دیده میشه، اون آب دیده نمیشه، بلکه موزی در این محاذات نباشه، این طرف آب باشه. در این صورت فإن ذلک سطح، این سطح که سطح آبه، این سطح شفاف، ینعکس عنه الضوء الآتی من المضیء، ینعکس الی البصر، ضوئی که از مضیء میاد، ینعکس از این سطح الی البصر. وقتی ضوء منعکس شد الی البصر، فیرا این سطح و این شفاف متمیزن. شفاف رو ما در این صورت متمیز میبینیم، جدا میبینیم، یعنی میتونیم تشخیصش بدیم. فقط علم تمانعنی بالعکس. ایشون در بین یک کلامی میگن، چون قبلا داشتیم که انعکاس زو یک حرف مجازیه، انعکاس زو یک حرف مجازیه، این رو قبلا داشتیم. حالا ایشون میگن که قبلا دونستی که منظور ما از انعکاس زو چیه. بله، ایشون میگن فقط علم تمانعنی بالعکس، انعکاس زو رو قبلا دونستیم، معناشو قبلا گفتیم. در صفحه 85 داشتیم، یعنی در فصل آخرای فصل دوم از همین مقاله، که انعکاس زو لفظ مجازی است، و بعد گفتیم که منظور از انعکاس چیه. در صفحه 85 اینو گفتیم. خب تموم شد. در این صورت دوم، هنوز هم دنباله صورت دوم ها، ما وارد صورت سوم الان نشدیم. در این صورت دوم ما وضع شفاف رو رسیدگی کردیم، مشخص کردیم که شفاف دیده میشه. حالا میخواییم ببینیم که اگر مرئی در این شفاف وجود داشته باشه، آیا دیده میشه یا نه. وضع مرئی در این شفافی که در این صورت دوم مطرح کردیم چیه؟ میفرمایند که مرئی هم اگر تو این آب باشه، چیزی تو این آب افتاده باشه، این شفاف او رو نشون میده، به دو عنوان نشونش میده. هم شفاف اون مرئی رو نشون میده به عنوان این که این شفاف شفافه، همین شفاف اون مرئی رو نشون میده به عنوان این که این شفاف آینه است. هم به صورت آینه اون چرا که در داخلش رو نشون میده، هم به صورت شفاف. یعنی شما میتونید این چیزی که ته آب افتاده ببینید، هم آب اون چیز رو به شما نشون میده چون شفافه، شما مستقیم میتونید ببینیدش، هم چون آب آینه است، آب جسم ثقیلی است که نور اگه بهش بخوره منعکس میشه، مثل آینه میمونه، پس از این جهت هم میتونه اون چه که در داخلش نشون بده. و این کان فی داخل سطح المنعکس ان مرئیون، مرئیون خبر کان، اسم کان است. اگر در داخل سطحی که نور از اون منعکس میشه، که منظور آبه در این مثالی که گفتیم، آبه، اگر در داخل سطحی که نور از اون منعکس میشه مرئی وجود داشته باشه، اراه و ما هو و فی، اراه و اون مرئی رو نشون میده، ما یعنی اون شفافی که هو، اون مرئی در اون شفافه، یعنی آب، ما عبارت از آبه، اراه و اون مرئی رو نشون میده، ما یعنی اون آبی که این مرئی در او هست، به دو عنوان نشون میده. یکی الا انهو مشفون، به این عنوان که این آب مشفه اون مرئی رو نشون میده. دوم و اراه و الا انهو مرآتون، این آب اون مرئی رو نشون میده چون این آب مرآته، از هر دو جهت نشون میده. خب از جهت این که شفافه که حرفی نداریم، از جهت این که این آب مرآته یک تفصیلی داریم، تفصیل دقیقیه، باید توجه کنید. ایشون میگه که اون مرئی دو حالت داره، یا مرئی مکشوفه برای ما یا مستوره. مثلا تشت آبی رو فرض کنید که تو این تشت آب سکه ای افتاده، یه وقت من بالای این تشت، از بالای این تشت دارم نگاه میکنم، مرئی که اون سکه برای من مکشوفه. یه وقت نه، نشستم از کناره سطح اون تشت میخوام نگاه کنم، مرئی رو که الان تو این تشت نمیبینم، چون لبه تشت که کنار چشم منه مانع دید منه. این دو حالت اتفاق میفته، یا مرئی برای من مکشوفه یا مرئی مکشوف نیست. اگر مرئی مکشوف باشه، همه جای این، هر جای این آب که مرئی با چشم من محاذی بشه میشه آینه. در هر از هر طرف این تشت که نگاه بکنم، اون قسمت از آب که نشون میده اون مرئی رو میشه آینه. اگر مستقیم رفتم روی اون مرئی، از اون بالای اون مرئی درست نگاه کردم، همون قسمتی که مرئی رو دارم میبینم آینه است. اگر اومدم از کنار تشت نگاه کردم از طرف راستش، باز از طرف راست اون مرئی رو میبینم، بازم اون آب، آبی که طرف راسته میشه آینه برای اون مرئی. از طرف چپم دیدم هاکذا. بالاخره از هر طرف که محاذات اون مرئی با چشم درست بشه، اون قسمت از آب میشه آینه اون مرئی و اون مرئی رو به چشم نشون میده. اما اگر مرئی مستور باشه، من نشستم یا تشت رو گذاشتم روی میزی وایسادم طوری که الان نمیتونم داخل تشت رو ببینم، اون دیوارهای تشت مانع دیده، اینجا ایشون میگه اگر آب بریزی تو تشت، تشت رو پر کنی، همونجوری که نشستی سکر میبینی، با اینکه سر رو بلند نمی کنی روی تشت، همونجور نشستی ولی سکر میبینی. اینجا رو خوب دقت کنید، خط موهومی از چشم شما خارج میشه، خط موهومی هم از اون سکه عمودی به طرف سطح آب خارج میشه. در یه نقطه این دوتا خط همدیگر رو قطع میکنن، در همون نقطه شما این سکه رو میبینید، پس اون نقطه تنها آینه شماست. بنابراین آینه در صورتی که مرئی مکشوف نباشه، مستور باشه، منحصر به یک نقطه از آبه، نه همه ی آب مرآت باشه. مرآت اشتباه گفتم، مرآت در صورتی که مرئی مستور باشه، مرآت یک نقطه از آبه، نه همه ی آب. در صورتی که مرئی مکشوف بود، همه ی آب میشد مرآت، منتها با این شرط که محاذی بشه. هر قسمتی که محاذی بود بین بصر و بین مرئی میشد مرآت، که اون مرئی رو به بصر نشون میداد، در صورتی که مرئی مکشوف بود. اما حالا که مرئی مستوره، فقط یک قسمت از آب میشه مرآت، و اون قسمتی است که در همون قسمتی که این دو عمود با هم تقاطع میکنند، یک عمودی که از چشم خارج شده مستقیم رفته، یک عمودی که از اون مرئی خارج شده به سمت سطح آب آمده. ما درست وقتی که نشستیم کنار این تشت، به طوری که دیواره تشت نمیذاره ما اون ته تشت رو ببینیم، وقتی آب تو این تشت پر میکنیم، میبینیم در همون نقطه‌ای که این سکه هست، قسمت بالاش ما داریم سکه رو تو آب میبینیم، یعنی اون قسمت بالا آینه شده، سکه رو به چشم ما رسونده. سکه که انهو منتبع شده، منتبع که گفتیم نمیشه، که انهو سکه شبهش آمده طرف آینه، از طرف آینه رسیده به ما، رسیده به چشم ما به توسط آینه. پس توجه کردید که اگر مرئی در این داخل آب باشه، مرئی دیده میشه، آب این مرئی رو نشون میده، یعنی این شفافی که خودش دیده میشه مانع دید مرئی نیست، مرئی رو نشون میده به دو عنوان، الا انه مشفون یک، و الا انه مرآتون دو. اما اگه الا انه مرآتون باشه، دو صورت فرض میشه. یه وقت اگر این مرئی مکشوف باشه، تمام سطوحی که از این آب محاذی میشن بین بصر و بین مرئی، هر سطحی که محاذی شد میشه مرآت. اگر مرئی مکشوف نباشه، فقط یک سطح این آب میشه مرآت، و اون سطحی است که در محل تقاطع اون دو خطی که ذکر شد قرار گرفته، اون میشه مرآت. و ان کان فی داخل سطح المنعکس، و ان کان در داخل سطح منعکس، یعنی در داخل اون آب مرئیون، اراه نشون میدهد اون مرئی رو، ما یعنی اون آبی که این مرئی در اوست، نشون میده به دو عنوان، یکی به انه الا انه مشفون، و یکی اراه الا انه مرآتون. اگر مرآت باشه دو حالت داره، اول و کانت المرآت التي هناك مطابقه لما یهاز المرئی ان کان، یعنی ان کان المرئی مکشوفا للرائی، اگر مرئی مکشوف للرائی باشد، مرآتی که در اون آب تشکیل میشه مطابق است با اون قسمتی که محاذی مرئی است. هر قسمت از آب که محاذی مرئی شد، فاصله شد بین مرئی و رائی، همون قسمت میشه آینه که مرئی رو به رائی نشون میده. این در صورتی است که مرئی مکشوف باشه. اما به امکان مستورا، اگر مرئی مستور باشه، همونطور که توضیح داده شد، کانت المرآت، اون آب آینه میشه. اما کدام قسمت آب آینه میشه؟ کانت المرآت محل تلاقی خطی که خارج میشه از بصر و خط عمودی که خارج میشه از مرئی که در آبه. این دوتا در یه نقطه تلاقی میکنن، اون نقطه تلاقی میشه مرآتی که اون سکه رو به چشم نشون میده. فإن شبهه، شبه اون مرئی که ته آبه، اون سکه که ته آبه، شبهش یتعدی عنه، از اون سکه، از اون مرئی تعدی میکنه علی استقامت، یعنی به طور عمود میاد بالا. شبه به طور عمود در آب میاد بالا. خب از این طرف هم که خطی که موهوم از بصر کشیده شده درست اون عمود رو قطع میکنه، در همون نقطه تقاطع این سکه دیده میشه. پس اون نقطه تقاطع، یعنی اون قسمت از آب که در نقطه تقاطع قرار گرفته، مرآت شده و اون مرئی رو به چشم رسونده. فإنک إن ألقیت خاتما فی التشت، اگر تو انگشتری رو در تشت بندازی به طوری که نبینی اون انگشتر رو، یعنی تشت خالی باشه، شما هم جوری نشسته باشید که دیواره تشت مانع دید بشه، نظر شما اون انگشتر رو ببینید، لات به حیث لا تراه ثم ملأته ماءا، بعد اون تشت رو پر آب کنی، رأیته، اون انگشتر رو میبینی. انگشتر رو کجا میبینی؟ در محل تلاقی میبینی. پس اون محل تلاقی شده آینه. این دو صورت. در صورت اول دیدید که رائی رو دیدید که شفاف دیده نشد. در صورت دوم، در صورت اول شفاف دیده نشد ولی مرئی دیده شد. در صورت دوم هم شفاف دیده شد هم مرئی دیده شد. مرئی هم که دیده شد به دو جور دیده شد، یکی به عنوان اینکه اون آب شفافه اینو نشون داد، یکی به عنوان اینکه آب مرآت نشونش داد. اما صورت سوم، صورت سوم اینه که مذی و رائی هر دو در یک شفاف قرار گرفتن، مرئی پشت شفاف دیگر قرار گرفته، به طوری که بین رائی و مذی و مرئی یک شفاف دومی واسطه شده. رائی و مذی یه طرفن، مرئی یه طرف دیگه است. بین مرئی از یک طرف و رائی و مذی از یک طرف شفاف دومی فاصله شده. مثلا ما که رائی هستیم با موزی که مثلا چراغه در هوا واقع شدیم، بعد یک شیشه بعد از ما قرار گرفته، پشت اون شیشه مرئی واقع شده. الان رائی و موزی در شفافی هستن که عبارت از هواست، اما مرئی پشت شفاف دیگری قرار گرفته غیر از هوا که شیشه است. پس مرئی خارج از شفاف دوم قرار گرفته و رائی و مذی در شفافی که عبارت از هوا هستند واقع شدند. در این صورت ایشون میفرماید به شفاف کار نداره که ما شفاف رو میبینیم یا نه، میفرماید که مرئی در این صورت دیده میشه. اون شفافی که واسطه شده بین رائی و مرئی مانع دید مرئی نمیشه. پس مرئی از پشت شیشه دیده میشه، شیشه مانع دید نمیشه. و این کان المرئی خارجن ان شفاف متوسط، خارج باشد مرئی از شفافی که متوسط شده، یعنی بین مرئی و رائی قرار گرفته، غیر از شفافی که در اون شفاف رائی و مذی قرار گرفتن. رائی مذی فرض کردیم در هوا قرار گرفتن، یه شفاف دومی که شیشه است واسطه شده بین رائی و مرئی، مرئی رفته اون وره اون شفاف دوم قرار گرفته. در این صورت فإن المشف المتوسط یریه، مشف متوسط نشون میده اون مرئی رو، مانع دید مرئی نمیشه. صورت چهارم، صورت چهارم همین صورته. شما مرئی رو بیارید این وره شیشه که بیاد تو همون هوایی که رائی و مذی و مذی هم هستن، یعنی رائی و مذی و مرئی هر سه تو هوا باشن، بعد شیشه قرار داده شده باشه که شفاف دوم طوری نباشه که بین رأی و مرئی فاصله داشت انداخته باشه، بلکه هر دوتا یعنی رأی و مرئی با موزی هر دو این طرف شیشه باشن. در این صورت شیشه نمیتونه مرئی رو نشون بده، مگر اینکه پشت شیشه شما جیوه بمالید، شیشه رو آینه بکنید، اون وقت اون شیشه میتونه این مرئی رو نشون بده، چون مرئی این طرفشه. پس چون مرئی این طرف شیشه قرار گرفته، شیشه نمیتونه مرئی رو نشون بده مگر اینکه به یه وسیله آینه بشه. اگر آینه شد، اون وقت مرئی رو نشون میده. و این کان لیسا کذالک، اگر اینطور نباشه که شفاف دوم بین رائی و مرئی فاصله بشه، بل هو من جهت رائی، یعنی بلکه مرئی هم به همون سمت رائی باشه، یعنی بیاد این طرف شیشه، مرئی هم همون سمتی باشه که رائی هست. در این صورت فإن سطح ذلک المشف، سطح این مشف یعنی اون شیشه، لا یریه، نمیتونه نشون بده اون مرئی رو، مگر اینکه قرار داده شود برای اون سطح مشف یعنی برای اون سطح شیشه لون غریبی، یعنی لونی که رنگ خود شیشه نباشه، یا لون غریب باشه، لون جدایی باشه، به شیء یوزع من ذلک الجانب، لون غریب به رنگی که اون طرف شیشه رو، نه این طرف شیشه رو، اون طرف شیشه رو که مرئی مقابلش نیست، یعنی این ور شیشه که به سمت ماست رنگش نکنیم، اون ور شیشه که پشتش به پشت ما قرار میگیره اون رو رنگش کنیم، یعنی پشت شیشه رو رنگ کنیم. حتی یورا، مگر این که قرار داده شود برای اون شیشه رنگی در پشت اون شیشه، به طوری که یوری تا بتونه نشون بده، حتی یوری تا بتونه این مرئی رو نشون بده، ککورتل بلور الملون احد جانبه ها، مثل یک کره بلوری که یک طرفش رنگی باشه، این طرف دیگرش که رنگی نیست مثل آینه میشه، مرئیات این وری رو نشون میده. حالا اگر ما تونستیم شیشه رو پشتش رو رنگ بکنیم، میتونه این مرئی رو که این ورش هست نشون بده. این چهار صورت، این چهار صورت رو جمع میکنیم. ببینید در صورت اول شفاف رو واسطه کرد بین مضی و مرئی، در صورت سوم شفاف رو واسطه کرد بین رائی و مرئی، اون وقت مضی و مرئی بود، حالا رائی و مرئیه. پس صورت اول و سوم تقریبا شبیه همن، فقط جای مضی و رائی عوض شد. در صورت دوم مضی رو، شفاف رو از وسط مضی و مرئی برداشت، برد یه طرف دیگه. در صورت چهارم شفاف رو از وسط رائی و مرئی برمی‌داره. ببینید چهار صورت با هم مجانس و مناسبن، جمعشون می‌کنیم. پس در صورت اول و صورت سوم شفاف واسطه است، منتها در صورت اول بین مضی و مرئی، در صورت سوم بین رائی و مرئی. در صورت دوم و چهارم شفاف واسطه نیست، این واسطه برداشته میشه، منتها در صورت دوم واسطه از بین مضی و مرئی برداشته میشه، در صورت چهارم از بین رائی و مرئی برداشته میشه. به این ترتیب روشن شد که چهار صورت داریم، در کدام صورت ها شفاف دیده میشه، مرئی دیده میشه، در کدام صورت ها مرئی دیده نمیشه، یا شفاف مرئی رو نشون میده، یا در کدام صورت ها شفاف مرئی رو نشون نمیده. وضع روشن شد. والحمدلله رب العالمین.